جلسه 110.
یا الله یا الله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين جميعا. بحث ما در بخش 28 در مورد آیه نفی سبیل بود. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. در این رابطه دو محور در رابطه با قانون اساسی مورد توجه که ممکنه انگارزنی بهش بشه. یکی، شوراهای شهری و شهرستانی و روستایی و استانی، و دیگری مجلس شورای اسلامی. خب در بخش اول به اندازه تقریبا کافی صحبت کردیم و در این جلسه میخواییم به بعد شرعی شرکت اقلیت‌های دینی مذهبی در مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم. خیلی خوب. قبلا گفتیم و توضیح هم دادیم که شوراهای اسلامی که در قانون اساسی مطرح شدن، همشون کلیه اونها دارای بعد حکومتی و ولایتی هستند و اصولا تنظیم و تدوین قانون اساسی در کلیه کشورها برای تبیین مسائل حکومتی است، و الا اگه مسائل دین دیگر باشه میره قانون مدنی وارد میشه. خیلی خوب. در هر کشوری قانون اساسی یعنی برنامه حکومتی رو تنظیم میکنه. از طرفی اصل 64 روم قانون اساسی، البته با در نظر گرفتن تعداد و آمار اقلیت ها، به صراحه 5 نفر رو به عنوان نمایندگان اقوام دینی منظور کرده. خب همینجا جای سؤاله، باید بهش بپردازیم، مشخص بشه چگونه این 5 نفر رو تنظیم کرده. یک نماینده برای کلیمیان کشور، یک نماینده برای زرتشتیان، یک نماینده برای مجموع مسیحیان آشوری و کلدانی، برای مجموع مسیحیان آشوری و کلدانی، یک نماینده برای مسیحیان ارمنی جنوب، یک نماینده برای مسیحیان ارمنی شمال. این مسئله قابل توجهه که اشاره هم شد. نماینده ها بر اساس آمار قومیتی تنظیم شدند، چه در شهرستان ها، در شهرستان ها و استان ها و اینها در اساس آمار ساکنین تنظیم شده، اما برای اقوام یعنی برای ملل غیر مسلمان، اونها بر اساس تعداد قومیت هاشون صحبت تنظیم شده. بر این اساس کلیمیان داخل کشور دارای یک نماینده شدن، زرتشتیان باز دارای یک نمایند. البته زردشتیان قبل از وارد شدن اسلام به ایران میتونیم بگیم ساکنان عموم مناطق ایران زردشتی بودن، اما امروز یه تعداد اندکی زردشتی یا زرتشتی در داخل مملکت داریم، در داخل کشور داریم، ولذا یک نماینده برای اونها مد نظر قرار گرفته شده باشه. متقابلا مسیحیان دارای سه نماینده هستند. چطور؟ اما مسیحیان ارمنی یعنی تقسیم هم قومیتیه در اینجا، یعنی ارمنی منصوبه به ارمنستان، کلدانی هم منصوبه به کلده است و آشور هم منصوبه به منطقه آشوره. خدمت شما عرض شد که ارمنستان میدونیم که قبلا بخشی از کشور بزرگ ایران بوده. قبل از تصرف روس ها، قبل از تصرف روس ها جزئی از آمار کشور، جزئی از سرزمین کشور ایران بوده. لذا مهاجرین مسیحی طبیعیش در داخل کشور جا به جا میشن. یک عده از ارمنستان اومدن در شمال، یک عده اومدن در جنوب و ساکن شدن. همین جور که امروزه میبینیم که اقوام مختلف میبینیم، از اصفهان میرن سیستان ساکن میشن، از سیستان میرن اصفهان ساکن میشن، از خراسان میرن تهران ساکن میشن، از بله از جایی به جای دیگه شیرازی ها میرن تبریز، مثلا تبریزی ها میرن شیراز. طبیعیه امروز این هجرت ها، طبیعیه، کاملا هم مشاهده میکنیم. لذا مهاجرین ارمنی اینها آمار بیشتری داره. البته منظور از ارمنی همون مسیحیه، ولی نه اینکه نظر قومیتیه، مسیحیان منصوب به منطقه ارمنستان رو میگن ارمنی، گرچه خودشون مسیحی ارتدوکس هست باشه. خب نظر به اینکه تعدادشون زیاده، ولذا یک نماینده برای مسیحیان ارمنی جنوب، یک نماینده برای مسیحیان ارمنی شمال در نظر گرفته شده. قابل توجهه، برای مجموع مسیحیان سه نماینده منظور شده. چطور؟ برای خاطر تعداد آمارشون. مسیحیان ارمنی جنوب، مسیحیان ارمنی شمال، خب این دوتا شد. سوم چی؟ سوم مسیحیان آشوری و مسیحیان کلدانی. آشوری و کلدانی دیگه چه؟ نه، باید بهش توجه کنیم. ما میگیم ارمنستان، وقتی گفتیم ارمنستان یعنی منطقه جغرافی ارمنستان. بله. اما وقتی میگیم آشوری، منطقه جغرافیای آشور کجاست؟ منطقه جغرافیای آشور سرزمین هاییست در محور موصل عراق. در محور موصل عراق سرزمین آشور قدیمه که در تاریخ هم اومده آشوربانی بال و فلان این حرف. خیلی خوب. اما کلده منطقه‌ای است در جنوب عراق، در شمال غربی بصره، اینجور که من اطلاع دارم. مسیحیان منصوب به این منطقه، گرچه حالا تو این منطقه ساکن نیستن، ولی منصوب به این منطقه. وقتی از خودشون هم سوال کنین، من بود یه مورد سوال کردم، گفت انا آسوری، آثوری، البته خود اونایی که در عراق هستن به تا تلفظش میکنن. گفت انا آثوری. بله، یک نماینده برای اینها، پس سه نماینده برای مسیحیان میشه، یک نماینده برای زردشتیان، یک نماینده برای کلیمیان. مشکل چیه؟ مشکل اینه که شوراهایی که مطرح شدن در قانون اساسی که اینو قبلا گفتیم، همگی دارای بعد حاکمیتی هستن. شورا بعد حاکمیتی داره. خب از طرف آیه شریفه صراحتن می فرماد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سوره نساء آیه 141، خداوند هرگز سلطه کافران بر مؤمنان را بر نمی تابد. لن یجعل الله. لذا سؤالی که سابقا در بحث مسئله شوراهای شهری و شهرستانی و استانی و این حرفا مطرح شد، اینجا باز تکرار میشه. چطور شد 5 تا نماینده غیر مسلمان در مجلس حاکمیتی بر مسلمان ها که اسمش مجلس شورای اسلامیه، چطور شد 5 نفر اینجا درش مطرح شد؟ چطور شد تصویب شده؟ چطور شد امام امضا کردن؟ چطور شد رهبر انقلاب امضا کردن؟ اینا رو باید همه رو اینا رو بشه ما توجه بکنیم. اگر میخواییم مبحث ولایت رو مطرح بکنیم، باید به این مسائل دقت کنیم، و الا همینجور خواسته باشیم فرض کن قوانین کشور رو بشماریم و حساب بکنیم و نام ببریم، میشه نام، ولی بحث ما بحث تحقیقی است. چطور شد که حضرت امام و رهبر انقلاب قانون اساسی اول، قانون اساسی دوم رو امضا کردن؟ البته در قانون اساسی اول 4 نفر منظور شده، در قانون اساسی دوم 5 نفر منظور شده. باشه، البته به آمار نگاه کردم. خیلی خوب، پس چطور شده این؟ اینجا جای سوال. اگه بخوایم پاسخ بدیم این رو، باید اول خود سوال رو بیشتر تبیین کنیم. سوال اگر تبیین نشه، جوابش هم درست تبیین نمیشه. خود سوال رو، خود اشکال رو، خود انتقاد رو باید اول تبیین کنیم، بعدن ببینیم پاسخ چی میتونیم بدیم. مشکل رو اینجوری تبیین میکنیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر تعداد که باشن، هر چقدر باشن، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر، هر چقدر که باشن، اگر نیمه از اینها به یک مسئله، به یک مسئله حاکمیتی، طبیعی است که آرایشون حاکمیتیه، به یک مسئله رأی بدن و نیمی رأی ندن، نیمی رأی بدن و نیمی رأی ندن، مثلا در رابطه با خانه های خالی، اگر کسی 2 خانه خالی از سکنه داشته باشه، خودش مالک خونه داره، نشسته، علاوه بر اون ببینیم چند تا خانه واحد، آپارتمانی، ویلایی یا هرچی خالی داره. اگر کسی خانه خالی داره، تصویب میشه که از این خانه خالی مالیات گرفته بشه. حالا نیمی از نماینده ها، فرض کن 100 نفر رأی مثبت میدن، 100 نفر رأی منفی میدن. نماینده های مسلمان 100 نفر رأی منفی، 100 نفر رأی مثبت میدن. قانون تصویب میشه، تصویب نمیشه؟ طبق قانون باید نصف به علاوه 1 باشه، لذا قانون تصویب نمیشه. اینجاست که خدمت شما عرض شود که اون اقلیت های دینی که غیر مسلمان هستن میتونن حاکمیتشون را بر مردم ایران اجرا بکنن. یک نفر از اون پنج نفر، دو نفر ازشون، سه نفر، چهار تا، پنج تاشون، فرقی نداره، یک نفرشون بیان رأی مثبت بدن. رأی مثبت که دادن، قانون تصویب میشه. ولذا از خانه های خالی مالیات گرفته میشه. اینجا به هر حال آیه شریفه میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. در اینجا خب اقلیت ها تونستن بر مردم ایران حکومت کنن، خب چون رأی خود اونها که مثبت و منفی مساوی بود، رأی اینها حاکم شده. مسئله اگر دقیق‌تر خواسته باشیم مطرح بکنیم، همین مسئله اما دقیق‌تر، فنی‌تر مطرح بکنیم، میگیم نماینده‌های مجلس در همین دوره که هستیم جمعاً، بله دوره 11 هستیم الان، جمعاً 290 نفر هستن. 5 نفر از اونها از اقلیت‌های دینی هستن. میمونه چقدر؟ میمونه 285 نفر. این 285 نفر که مسلمان هستن، اگر همه مجتمع بشن خب در این صورت مشکلی پیش نمیاد، چون که نصفش میشه 142.5 نفر. خب یک انسانو که نیم نمیکنن رأیش دوتا کنن، ولذا به هر حال اکثریت به یک طرف میره، یا رأی مثبت میدن یا رأی منفی میدن اکثریت. اما یه حقیقت رو نباید فراموش کنیم، چون که میدانیم غالبا چند نفری غایب هستن و غالبا چند نفری رأی کبود میدن، یعنی رأی میدن که نه مثبت نه منفی، ولذا آراء کم میشه. اون وقت در این صورت اگر فرض کنیم مجموع رأی دهنده ها 260 نفر شدن، مجموع آراء مسلمان ها 260 نفر شد، 260 رأی شد، یا هر تعداد دیگری اما با عدد زوج. خب در این صورت مشکل ایجاد میشه. مشکل چیه؟ این گونه که رأی دهندگان مثبت میشن 130 نفر، رأی دهندگان منفی هم میشن 130 نفر، قانون تصویب نمیشه. اینجاست که باز اقلیت ها میتونن تحکیم بکنن نظرشون رو بر مسلمین. خب سلطه خودشون تحکیم میشه. وقتی یک نفر از این 5 نفر رأی بده، قانون تصویب میشه، ولی از مسلمان هایی که خانه خالی دارن مالیات گرفته میشه. و همینجا مشمول نفیی که در آیه شریف اومده که میگه هرگز لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا شاملش میشه. خیلی خب، حالا این رو ما میخواییم توضیح بدیم، توجیه کنیم، نه توجیه تأسفی، واقعا مسئله رو بررسی کنیم ببینیم حکمش چگونه است. خدمت شما عرض شد میخواییم به این مسئله بپردازیم. در همینجا بسنده میکنیم، پاسخ از این سوال و مشکل رو میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.